اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران، آرمان عزیز، او چه گناهی کرده بود؟
دومین مراسم سالگرد شهید آرمان علیوردی و 40مین روز شهادت شهدای مقاومت. سخنران دکتر زاکانی، شهردار محترم تهران، با مداحی کربلایی مجید شعبانی و کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان پنج شنبه 10 آبان ماه بعد از اذان مغرب. مکان تهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام شهران.
پای تو دم، پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
نخشالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شوکت بودنم، رویای آسودنم، دم یادلی خسته بودم، برباد و پر بسته بودم. بوی عزیز تنه صبح خودن می نمود، ابریشم این شب چشمت بر روی جانم گشوده. شبم لبریز از تو شده، آواز و پرواز، ماه منیر منی، مولا و پیر منی، خورشید یادم شده با سینه دمساز. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. بوی عزیز تنت صبح خودم می نمود، ابریشمین شب چشمت بر روی جانم گشوده.
شدی واحد، شدی کامل، شدی با ماه پنهان، آمد هم آواز بانوی ابر و خامشی، دریایی از آرامشی، جادوی حرف صدای پرواز.
دیوار دل شکستی، بر موج دل نشستی، از من به ما رسیدی، خادر به دل بستی. ای شوکت بودنم، رویای آسودنم، در یادلی خست بودم، بر باد و پر بست بودم. بوی عزیز تنت صبح خودم می نمود، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده، ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده، ابریشمین شهر چشمت.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
من میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
روزی که پروانه شدی،
شهید رقیه حسینزاده در 14 آبان 1352 در روستای ولیجی محله نکا در یک خانواده مذهبی و سنتی به دنیا آمد و قریب به 2 سال در حوزه علمیه خواهران بهشهر تحصیل کرد. این شهید بزرگوار یک ماه قبل از شهادت وقتی از لبنان به ایران آمد، قبل از بازگشت نذری کرد، 12 مرتبه زیارت عاشورا و نماز خواند و از خدا طلب شهادت کرد. شهید رقیه حسینزاده همسر کاردار ایرانی در روز 28 آبان 1392 در لبنان در حادثه حمله به سفارت ایران در لبنان در اثر جراحت ناشی از سوختگی شدید در این حادثه تروریستی به شهادت رسید. فرزند شهید حسین زاده.
یک ماه قبل از شهادتشون بود، یه روز من زنگ زده بودم، همینطوری عادی داشتیم با هم صحبت میکردیم و من گفتم فاطمه هر وقت ناراحت شدی به قرآن پناه ببر، هیچ وقت هم توکل تو از دست نده. بعد من خب خیلی تعجب کردم که وسط شوخی و خنده یه چرا لحنشون عوض شد. بعد ازشون پرسیدم، گفتم چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ گفتم نه، من در کل دارم بهتون میگم، هر وقت که دلتنگی خیلی اذیتت کرد، خیلی ناراحت بودی، به قرآن پناه ببر. گفتن که من اگه شهید شدم شما هوای بچه ها رو داری؟ که من خیلی تعجب کردم، گفتم حالا چی شده؟ قراره مگه شما شهیدیم؟ اینه میگفتیم قراره خانوادگی شهیدیم یا خانوادگی شهادت نصیبت میشه؟ گفتن نه، من فقط میخوام خیالم از این بابت راحت باشه که اگر من نباشم شما هوای بچه ها رو داشته باشی. بابای صادق زیاد میدیدن، اکثر خوابایی هم که میدن اتفاق میافتد. یادم شاید بیشتر از نمیدونم 10 بار 15 بار، دقیقا نمیدونم چند بار این خواب رو دیدن.
علی مهتدی فرزند پسر شهید رقیه حسین زاده.
روز انزجا من مدرسه بودم، مدرسه همونم توی زقاق بلات بیروت بودش، درمان با ماشین نیم ساعت راه بودش تا خونمون، از خونمون به مدرسه. بعد هلوش ساعت 9:30 این چیزا بودش، دقیق ساعتش نمیدونم، ولی یه صدای خفیف انفجار اومدش، تقریبا یه صدای کمی به گوشمون رسید. دیگه از کلاس زدیم بیرون رفتیم پشت تلویزیون، از تلویزیون داشتیم خبر رو دنبال میکردیم که داشتن تصاویر انفجار رو این چیزا رو نشون میدادن، دیدیم یه سری از تصاویر آشنا. بعد همینجور که دقت می‌کردیم دیدیم کوچه، همون کوچه است و بغل سفارت و ساختمون القدی هم نشون میده، ساختمون خودمونه، خیلی هم از اوضاع ظاهریش هم به هم ریخته است. بعد با ازدواج گرفتاری خودمون رسوندیم سفارت، رفتم سمت خونه. وقتی دیگه به ساختمون نگاه کردم واقعا باورم نمیشه که مثلا این همون ساختمون قبلیمونو همیشه بلای سرش اومده.
دکتر مسعود اسداللهی کارشناس امور خاورمیانه درباره جزئیات این حادثه تروریستی اینطور میگن.
طراحی این عملیات به این گونه بود که عملیات 2 مرحله انجام شد. 2 جوان که بسیار هم کم سن سال بودن، یعنی چیزی حدود یکیشون 19 20 سال و یکی هم 22 3 سالش بود. خود خانواده این 2 نفر وقتی که مصاحبه شد با اینها اعتراف میکردن که این 2 نفر هم از نظر میزان سواد، هم از نظر درک و فهم اجتماعی بسیار بسیار سطحشون پایین بوده و در واقع قربانی این گروه های تکفیری بودن که معمولا هم از این نوع افراد برای انجام عملیات انتحاری سوء استفاده میکنن. حدودا ساعت 9:30 صبح اینها با این اتومبیل خودشون رو به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت میرسونن. در اون زمان هم سفارت اقدامات امنیتیش خیلی عادی بود. اینها ابتدا یک دوری در کنار سفارت میزنن با اتومبیل و بعد از اینکه بررسی‌هاشون رو کردن، این فرد یک جلیقه بمب‌گذاری شده رو به تن کرده بود که حدوداً 25 کیلو مواد منفجره رو در این جلیقه و این کاپشن جاسازی کرده بودن. این فرد میاد به صورت عادی از پیاده روی کنار سفارت خودش رو به درب اصلی سفارت میرسونه و به صورت ناگهانی به طرف در سفارت رفت و اونجا انفجار رو انجام داد که این انفجار باعث شد که درب اصلی سفارت از بین بره. مرحله دوم به این صورت بود که اون جوان لبنانی که رانندگی اتومبیل رو بر عهده داشت، بلا فاصله با یک فاصله دو دقیقه بعد از انفجار اول با اتومبیل بیاد و وارد محوطه سفارت بشه و خودش رو به ساختمان اصلی سفارت برسونه و اون موقع ماشین رو منفجر کنه که مقادیر بسیار زیادی مواد منفجره در اون جاسازی شده بود.
پیکر شهید رقیه حسین‌زاده در گلزار شهدای روستای اومال در شهرستان نکای استان مازندران به خاک سپرده شده است. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
من محمد بهاریان هستم و این شماره 6 پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت که به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر میشنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت. سفر کردن بخش مهمی از زندگیمونه. گاهی دلت میخواد پای صحبت کسی بنشینی، او برات حرف بزنه و تو فقط بشنوی و فراز و فرودهای زندگیشو تو هم زندگی کنی. من امروز میخوام از بانویی بگم که امدادگر بود، امدادگری که در اهواز با شجاعت تمام هم دفاع می کرد و هم برای امداد رسانی به مجروحان در شهر ماند. او عصمت چراغی است. خرداد ماه سال 1359 بود. خبرهایی از تحرکات عراق در مرزهای نزدیک به خرمشهر و شلمچه شنیده می شد و هر روز احتمال خطر حمله عراق بیشتر به گوش می رسید. اما کمتر کسی فکر می کرد به زودی و در کمتر از چندین ماه شهرهای ایران با شلیک خمپاره و موشک عراقی ها هدف قرار بگیرد. عصمت چراغی 16 ساله بود که برای آمادگی در برابر حمله دشمن در دوره‌های آموزش نظامی شرکت کرد. او میگه من هیچ تصوری از جنگ نداشتم و نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته. میگفتند اگر جنگ شروع بشه باید آمادگی داشته باشید و من همراه گروهی از خواهران در دوره‌های آموزش نظامی بسیج شرکت کردیم. بعد از اون همه دوره‌های امدادگری رو گذروندم. تصوری از چگونگی جنگ نداشتیم چون اونو تجربه نکرده بودیم. اما وقتی هواپیماهای عراقی بالای شهر به پرواز در اومدن و تمام مراکز استراتژیک و مثل نیروگاه‌ها، فرودگاه، صدا و سیما، فرمانداری و استانداری هدف قرار دادن، شهر یکباره تغییر شکل داد. مردم آمادگی این حملات رو نداشتند و طبیعی بود که دوچار دلهوره و استراب بشن. ما آموزش نظامی دیده بودیم اما سلاح نداشتیم و فکر نمی کردیم دشمن به شهرها و غیر نظامیان حمله کنه. همون روزهای ابتدایی جنگ ارتش پای کار اومد و نیروی هوایی ارتش پایگاه‌های نظامی دشمن رو بمباران کرد. اما تحرکات زمینی عراق خیلی قوی بود. با تمام قوا حمله کردند و بعد از 34 روز خرمشهر سقوط کرد و جاده اهواز ماهشهر اشغال شد. خبر سقوط خرمشهر خیلی زود به اهواز رسید و در جای جای شهر برای رویارویی با حمله احتمالی عراقی‌ها سنگربندی شد. خیلی از مردم به دلایل مختلف مجبور به ترک شهر شدند، اما راضی کردن عصمت برای همراه شدن با مادر بی نتیجه بود. خانم چراغی میگه من با مخالفت شدید خانوادم در اهواز موندم. من موندم و یکی دیگه از خواهرها و برادرها. من که دوره های امدادگری رو گذرانده بودم احساس میکردم با موندن در شهر میتونم کمک کنم. اونقدر تعداد مجروحا بالا بود که مساجد رو پایگاه مقاومت کرده بودن. به هر مسجد آمبولانسی داده بودن. موقع بمباران شهر سریع به نزدیکتری منطقه بمباران شده میرفتیم. شرایط بحرانی بود، اما چیزی که به ما دلگرمی میداد حضور و همراهی مردمی بود که خودشون رو برای امداد رسانی به مناطق بمباران شده میرسوندن. ترسی نداشتن که ممکنه دوباره همون نقطه مورد هدف قرار بگیره. از شهرهای مختلف برای کمک رسانی خودشون رو به اهواز میرسوندن و وقتی این روحیه همکاری و شجاعت مردم رو میدیدن تعجب میکردن. ما حقایقی رو دیدیم که نسل امروز حتی به گوششون هم نرسیده. در عملیات طریق القدس و آزادسازی بستان هر جا اعلام می شد باید می رفتیم. هتل ها و زیرزمین ها رو به بیمارستان تبدیل کرده بودند. گاهی اونقدر تعداد مجروحان زیاد بود که مساجدم به بیمارستان تبدیل کردند. یه بار جوونی هم سن و سال خودم رو به بیمارستان آورده بودن که انگشت وسطش از پوستش آویزان شده بود. چند ترکشم توی ابروش خورده و قسمتی از سرش شکافته بود. انقدر اتاق عمل شلوغ بود که کاری نمیشد براش کرد. پزشک انتر تا منو دید ازم خواست انگشت اون مجروح رو بخیه کنم. منم با سوزن مخصوص شروع به بخیه کردن کردم. ابروش رو با تیغ تراشیدم و با 5 ترکش‌های کوچیک رو درآوردم. کار سریع انجام شد. فقط بیهس کننده روی دستش زده بودم. اون مجروح بعد از تمام شدن پانسمان تشکر کرد و گفت خواهر خیلی ممنون. کار درست بود. من برمیگردم جبهه چون به من نیاز است. حتی منتظر نبود تا کمپوتی رو که براش باز کرده بودم بخوره. گاهی اونقدر مجروح می آوردن که تعداد نیروهای امدادگر و پزشک کفاف نمی داد. بارها به تنهایی همراه اتوبوس حمل مجروحان از بیمارستان گلستان اهواز تا فرودگاه که مسافت زیادی بود می رفتم. اونا برای ادامه درمان باید سریعاً به خارج از اهواز اعزام می شدن. به خاطر دارم روزی یکی از برادران سپاه به سراغم اومد و یه مجروح موجی رو نشونم داد و گفت این مجروح یکی از فرماندهان گردانهای سپاهه، مراقبش باشید. اون زمان منافقان در بیمارستانها نفوذ کرده و عامل افزایش تعداد شهدا می شدن. به همین خاطر علاوه بر معالجه مجروحان باید مراقب منافقان هم می بودیم. مراقبت از این فرمانده سپاه برام مسئولیت سنگینی بود. زمانی که اونو به هواپیما رسوندم بار سنگینی از روی دوشام برداشته شد. زندگی با وجود موشکباران دشمن ادامه داشت. تولد کودکان و ازدواج بخش شیرین و به یاد ماندنی از اون روز هاست. عصمت چراغی با آروم شدن اوضاع شهر به عنوان خبرنگار و نویسنده در برنامه‌های تولیدی در صدا و سیمای اهواز مشغول به کار شد. عصمت چراغی امدادگریه که برادرش میگفت هیچ کس حریفش نمیشه. اون تعریف میکنه که با همکارام از مرکز صدا و سیمای اهواز بیرون اومدیم. صدای انفجار شدیدی شنیدیم. بلافاصله بعد از انفجار صدای جیغ زنی رو شنیدیم. دود غلیظی از آتش انفجار توی یک تاکسی بلند شده بود. به اتفاق همکارم به سمت تاکسی دویدیم و متوجه شدیم که از سرنشینان تاکسی فقط این زن و بچهش سالم موندن. همسرش و بقیه مسافران همه شهید شده بودن. به جمع کردن تکه های اعضای بدن شهدا مشغول شدیم تا نیروهای امدادی برسن. تمام لباس هام خونی و چادرام هم پاره شده بود. وقتی به خونه رسیدم متوجه شدم آب قطعه و نمیتونم لباسامو بشورم. برای همین اونا رو توی کیسه گذاشتم تا برادرم نبینه. اما او که متوجه شده بود گفت:
تو توی محله پرخطری هستی، تو رو خدا همینجا توی محله خودمون باش.
کلی سر به سرش گذاشتم تا از نگرانیش کم کنم. آخرش گفت:
هیچ کس حریفت نمیشه.
تولد زیر بمباران. باید ذهن خودمونو ببریم به اون روزها، به دنیا اومدن یک نوزاد توی بمباران. از بانو عصمت چراغی بشنوید. سوار تاکسی شدم. توی صندلی عقب دوتا خانم دیگه بودن که مشخص بود مادر و دخترن. دختر باردار بود. متوجه شدم که توی مجتمعی که متعلق به جنگ زدگان آبادانی بود زندگی میکردن. آبادان در محاصره بود و تقریبا اکثر ساکنانش به اهواز که فاصله با دشمن نداشتن اومده بودن. مادر اون خانم جوان از من خواست دخترش رو تا خونش همراهی کنم. آژیر قرمز به صدا در اومد و من کنار دختر موندم که نترسه.
توجه توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا ترد و به پناهگاه بروید.
مادرش رفته بود مخابرات که با دامادش در آبادان تماس بگیره که برای زایمان همسرش به اهواز بیاد. چند روز بعد دوباره به اونا سر زدم. توی بغلش یه دختر ناز بود که در نبودن پدر وزیر بمباران به دنیا آمده بود. زندگی در چنین شرایطی سخت و البته زیبا و نماد ایثار و از خود گذشتگی بود. اگه شما هم تجربه‌ای دارین با ما در میون بذارید و به همون بگید خانم عصمت چراغی امدادگر دوران دفاع مقدس